بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. ثم ان تجری علی اقسام یجمعها عدم المبالات بالمعصیه او قلتها او قلتها احدها مجرد القصد الى المعصیه و ثانی القصد مع الاشتغال به مقدماته و ثالثا القصد مع التلبس به ما یعتقد و کونه معصیتن و رابع التلبس به ما یحتمل و کونه معصیتن رجاءً لتحقق المعصیه. الخامس التلبس بهی لعدم المبالات به مصادفت الحرام و السادس التلبس رجاء ان لا یکون معصیتن و خوف کونها معصیتن و یشترط فی صدق التجری فی الثلاثه الاخیره عدم و کون الجهل عذرن عقلیان و شرعی یا کماف شبهت محصولت الوجوبیه او تحریمیه و الا لم یتحقق احتمال المعصیه و ان تحقق احتمال المخالفت للحکم الواقعی. تجری را همونطوری که کرارن خدمتون عرض کردیم عبارت است از این که انسان چیزی را باور کند معصیت است، در حالی که عقیده این و علم این خلاف واقع باشه، در واقع او معصیت نباشه. تجری اصطلاحی به این گفته میشه. اما تجری لغتاً یعنی به طور کلی جرأت بر مولا پیدا کردن که شامل انجام معصیت واقعی هم میشه. حالا تجری به حسب مقام اصطلاح و تصور شش صورت میتونیم برای او تصویر کنیم که سه صورت آن جایی است که انسان قطع به معصیت داره و سه صورت جایی است که احتمال معصیت میدهد و الا قطع به معصیت نداره. که تمام این شش صورت را اگر بخواهیم یک جا جمع کنیم، همه این شش صورت تحت دو عنوان مندرجه. عنوان اول عدم المبالات بالمعصیه و عنوان دوم قلت المبالات بالمعصیه، بی پروایی یا کم پروایی. این که میگیم پروا به این معنا که از انجام دادن گناه ابایی نداره، امتناعی نداره، پروایی ندارد. کسی که در انجام گناه پروا نداشت از یکی از این چند قسم خارج نیست، یا ممکنه پروا داشته باشد اما پرواش پروای ضعیفی باشه، خیلی قوی نیست. کسی که احتمال میدهد فلان شی معصیت باشه، اگر پروای قویی داشته باشد از محتمل المعصیه هم اجتناب میکنه، ولی کسی که مقطوع المعصیه را انجام نمیدهد ولی محتمل المعصیه را انجام میدهد، در عین حال که احتمال میدهد معصیت انجام شده باشد، این آدم مبالاتش نسبت به معصیت هست، اما مبالات اندکی است. بین احتمال و قطع این آدم فرق میگذاره و الا جایی که احتمال معصیت هم هست باز انجام میده. صورت اول این که انسان فقط قصد گناه داشته باشه و به قصد اکتفا بکنه. صورت دوم این که قصد گناه داشته باشد، بعض از مقدمات را هم که یقین دارد مقدمه گناه هست اونها رو هم مرتکب بشه. صورت سوم این که قصد گناه داشته باشد، مقدمات گناه را هم انجام بدهد، خود گناه را هم به نظر خودش انجام بدهد، اما قطعش با واقع مخالف از کار در بیاد. این سه صورت. صورت چهارم این که انسان قطع به معصیت نداره اما احتمال معصیت میدهد. البته این احتمال همیشه جاییست که آدم نسبت به واقع جاهل باشه. در این حال که نسبت به واقع جاهل هست، اما این جهلش عذر نیست، جهلش از او پذیرفته نیست. عقل و شرع میگوید باید شما احتیاط بکنی. پس کسی که احتمال میدهد با ارتکاب این کار گناهی را مرتکب بشود، در حالی که این احتمالش عذر شرعی و عذر عقلی نیست، اگر با احتمال خودش مخالفت کرد و اون کار رو انجام داد، این هم یک نوع تجری است. حالا کسی که احتمال میدهد این معصیت باشه و با احتمال معصیت بودن او رو انجام میدهد، این هم از سه حال خارج نیست. گاهی محتمل المعصیه را به رجاء معصیت انجام میدهد، اصلا میخواد معصیت انجام بگیره اما در واقع معصیت انجام نگرفته است. گاهی است نه، این آدم معصیت باشد یا نباشد، میگفت هندوانه را میخورم برای خنکیش، آب رو میخورم برای رفع تشنگی، حالا میخواد این آب باشد، میخواد شراب باشد، شراب بود میخور، حالا هم که آب هست میخوره، پس به رجاء شراب نخورده، به رجاء رفع تشنگی خورده. اما برای رفع تشنگیش این آدم فرقی نمی کنه شراب بخورد و یا این که آب بخورد. این هم قسم عرض می شود که پنجم. قسم ششم این که احتمال بدهم من دارم معصیت را مرتکب می شم، اما میگم احتمال دو پهلو داره، ممکنه معصیت باشه، ممکنه معصیت نباشه. انشالله که معصیت نیست. من با انشالله که معصیت نیست، امیدوارم معصیت نباشد، این عملی را که محتمل المعصیه هست انجام میدهم. پس محتمل المعصیه سه جور تصویر شد. یکی این که به رجاء تحقق معصیت انجام بگیره، یکی این که خود فعل انجام بگیره، نه رجاء تحقق معصیت دارد نه رجاء لا تحقق معصیت. معصیت و غیر معصیت پیش این آدم فرقی نمی کنه. سوم این که محتمل المعصیه را انجام بدهد، ولی به امید این که به احتمال این که شاید مصادفه با معصیت نشود. این شش قسم، هر کدام هم دارای حکمی است. اما قسم اول، جایی که انسان فقط قصد معصیت داشته باشد ولی مقدمات را مرتکب نشه، سابق اشاره کردیم، الان هم از قول شهید در قواعد نقل می کنن که شهید فرموده است از روایات متعدد استفاده می کنیم که قصد المعصیه این معصیت نیست، و کسی که قصد معصیت کرد ولو ذهنش تاریک میشه، ولو ظلمت در باطنش به و اصلا قصد گناه تاریکی داره، اما تاریکی نیست که خدا او را فردای قیامت عقوبتش بکنه و کیفرش بکنه. پس قصد بدون عمل جوارحی این قطعا معفوه و جای بحث نیست. اما اگر قصد کرد و علاوه بر قصد مقدماتی که او را به معصیت پیش خودش نزدیک می‌کرد، اون مقدمات را هم مرتکب شد. حالا بگیم این آدم واقعا معصیت کرده است یا نکرده، شهید فرموده فیه اشکال، می توانیم بگوییم معصیت نکرده، مقدمات معلوم المعصیه بوده. اولا که مقدمه معصیت معصیت نیست، و ثانیا معلوم المعصیه در حالی که علم من جهل مرکب است غیر معصیته. پس این آدم چه قصد معصیت صرف داشته باشد، چه قصد معصیت داشته باشد و مقدماتی هم که در نظر خودش مقدمات معصیت است انجام بدهد، در حالی که اونها مقدمات معصیت نیست، اینجا اصلا معصیتی وجود نداره، پس این آدم مثل کسی است که قصد صرف داشته باشد، بنابراین استحقاق عقوبت نداره و این آدم کیفر نمیشه. از طرفی هم ممکن است بگیم چرا این کار حرامی مرتکب میشه، چون اولا ما روایات متعدد داریم که من تشبه به قوم فهو منهم، کسی که خودش را شبیه به قومی در بیاورد از اون قومه. حالا کسی که ظرف شیره را به تصور این که این شیره شرابه توی گیلاس بریزه، رفیقش هم توی گیلاس، این دوتا گیلاس را به سلامتی هم به هم بزنن و به سلامتی هم بالا بکشن، به تصور این که این شراب هست، این خودش را شبیه شراب خاران در آورده است. و در روایات از این بالاتر داریم، کسی که چیزی را که می داند مباح است اما اگر به صورت حرامی او را انجام بدهد حرامه. پس کسی که مقدمات چیزی را که به عقیدهش حرام است اگر اون مقدمات را انجام داد، به طریق اولا باید بگیم حرامه. بنابراین کسی که متلبس به مقدمات شد در حالی که در متن واقع معصیت نبوده است، یمکن ان نقول که این فعلش حرامه و این آدم یستحق العقوبه، و یحتمل که بگیم نه، این آدم استحقاق عقوبت نداره. و حتی اگر مقدمات را انجام داد و خود اون شراب خیالی را هم خورد، او هم مثل انجام دادن مقدمات هست. عنایت فرمودی. بعد مثال میزنن، میگن چند تا مثال ما بر شما میزنیم که واقعا تو این مثال ها ما موندیم بگیم اینا حرام است یا حرام نیست. کسی که در خانه بیگانه ای زنی را دید و یقین کرد این زن بیگانه است، با علم به اجنبی بودن این زن با این زن همبستر شد و بعد از عمل همبستری مشخص شد این زنش بوده یا کنیزش بوده، که استمتاع از این زن بر این مرد حلال بوده. خب بگیم این عملی که انجام داده است گناه است یا گناه نیست؟ از نظر این که این آدم بالاخره گناهی مرتکب نشده، زنایی انجام نداده، بگیم چرا گناه کرده باشه و چرا مستحق عقاب باشه. ولی از طرف این که این آدم یقین داشت این زناست، پس وقتی اقدام کرد حد که حریم مولا کرد، حرمت حرام مولا را شکست، به قانون الهی که ناموس الهی بود دست به طرف ناموس الهی دراز کرد و تجاوز کرد، پس باید بگیم حرام مرتکب شده. واقعا توش موندیم بگیم حرام هست و یا حرام نیست. و یا این که ایال خودش بود، یقین داشت این ایال در حال حیزه و مغاربت در حال حیض بر مرد حرامه، در این حال که یقین به حائض بودن عیالش داشت با عیالش همخوابه شد و بعد مشخص شد که این طاهر بوده است و حائض نبوده است. اینجا بگیم واقعا گناه مرتکب شده است یا نشده؟ میگیم اگر حائض هم بود که غیر از این کاری نمی کرد که همه مقدمات را انجام داده، پس حد که حریم مولا کرده. از اون طرف میگیم بابا عقاب و ثواب مال حرام واقعی است، واجب واقعی است و این حرام واقعی انجام نداده، به این جهت چرا حرام باشه؟ ولذا فیه اشکالون، بگیم حرام یا نگوییم حرام. یا مثلا یک کسی داره چیزی میخوره، یک مرتبه هجوم بهش بیاریم و لقمه یا ظرف غذا را از پیشش برداریم و عدوانن بخوریم و بعد معلوم بشد که این ظرف غذا از آشپزخانه خود همین آقای هجوم آورنده آمده است، خب این خوردن غذا واقعا حرام است یا غیر حرام؟ عرض کنم که فیه اشکالو. یا این که بزند یک نفر را بکشد در این حال که یقین داشت این مقتول محقون الدمه، یعنی خونش محترمه، خونش باید حفظ بشه و اتفاقا کاشف به عمل آمد که این آدم مهدور الدم بوده است، این آدم واجب القتل بوده است. واجب القتل را با علم به این که محقون الدم هست بزند بکشد، آیا این کشتن حرام است یا این کشتن غیر حرام است؟ باز واقعا فیه اشکالون. پس در این موارد اگر ما باشیم و ادله‌ای که حرمت واقعی و واجب واقعی را برای ما میگن، باید بگیم حرام نیست، ولی از اون طرف ما باشیم و لوازم بندگی، بنده باید منقاد باشه، بنده باید مطیع باشه، ای بسا حد که حرمت به مراتب گناهش از خود گناه بیشتر باشه دیگه. مثلا روز ماه رمضان اگر کسی روزه خودش را عمدن افطار کرد یک کفاره داره، ولی اگر در ملأ عام آمد و در بین مردم آمد تظاهر به روزه خاری کرد، کیفر دیگری داره، علاوه بر اون کیفری که برای روزه خار هست که باید کفاره بدهد، ولی کسی که حد که حرمت ماه رمضان کرد، این باید 25 ضربه شلاق بخوره، باید تازیانه بخورد، چون به طرف قانون خدا دست دراز کرده و حد که حرمت کرده. از باب حد که حرمت بگوییم عمل این آدم حرامه، اما از حیث این که حرام واقعی انجام نداده است، بگوییم حرامی مرتکب نشده است. این تنبیه اول. تنبیه دوم، اگر نظر شریفتون باشد گفتیم قد حجیتش چیه؟ ذاتیست، به جعل جائل نیست، نمیش، اصلا قابل جعل نیست، چون قابل نفی نیست، ذاتن قد حجته. و چون حجیت قد ذاتیست، ما گفتیم مقدمات قد هرچه باشد، از هر راه قد حاصل شده باشد، گفتیم اگر قد قطع موضوعی باشد، قد را شارع در موضوع حکمش اخذ کرده باشد، این تابع نظر شارعه، بگد قد از چه راهی بیاد از چه راهی نیاد. اما قطع طریقی، قطعی که میخواد واقع را به ما نشان بدهد، از هر راه که حاصل شد برای ما حجته. اما چه کنیم، بعض از اخباریین گفتن هر قطع طریقی حجت نیست، بلکه قطع طریقی که از راه مقدمات شرعیه به دست آمده باشد، اگر از راه نص کتاب یا از راه خبر متواتر یا از راه خبر واحدی که مقطوع الحجیه باشد، اگر اونها به شما گفتن قد از اون راه برای شما قد حاصل شد، شما آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام را خوندید، چون این آیه نسه و لذا قطع به حرمت خمر پیدا کردید. این قطع به حرمت خم برای شما چیه؟ برای شما حجته و واقعا باید بر طبق قطعتون عمل بکنید. یا اگر قطع از راه خبر متواتر به دست بیاد، مثلا 200 راوی از پیغمبر برای ما نقل کنن که خدا تارک صلات را لعنت کرده و صلات از اوجب واجبات است، شما اگر از راه این اخبار متواتر قطع به وجوب صلات پیدا کردید، این قطع برای شما حجته. اما اگر از راه ادله قطع عقلیه برای شما قطع حاصل شد، مثلا عقل شما گفت چون ظلم کار زشتی است و چون ظلم کار قبیحی است، ممتنع است، من یقین دارم که خدا به کسی ظلم نمی کند و یقین دارم خدا عادله، یقینی که از راه مقدمات عقلیه بدون تأیید ادله شرعیه حاصل شده باشد، اینها گفته ان این یقین حجیتی ندارد و قابل اعتنا و قابل اعتبار نیست. که شیخ رو حرف اینها اشکال دارند، میخوان بگن به قاطع میگن قطع تا ول کن. خب این تناقض پیش میاد. بنده وقتی یقین کردم ظلم چیز قبیحی است و کار قبیح از خدا سر نمیزند، یقین دارم خدا ظالم نیست و این حکم خداست، در این حال که یقین دارم این حکم خداست و قانون خداست، اگر بگن از این یقین دست بردار، معنیش اینه بگوین حکم خدا نیست، پس باید این هم حکم خدا باشد و هم حکم خدا نباشد و تناقض پیش میاد. پس این که درست نیست. اگر میخوان بگن از راه این مقدمات حاصل راه نرید و از راه مقدمات دیگر، ببینیم این را میتونیم بهش برسیم یا خیر. ثم ان تجری علا اقسام، تجری انواع و اقسامی دارد که همه این اقسام را یجمعها، همه این اقسام مندرج است تحت عنوان عدم المبالات بالمعصیه، انسان نسبت به معصیت پروا نداشته باشه. پروا نداشته باشد یعنی از انجام دادن معصیت باک نداشته باشد. پروا یعنی باک، آدم بی باک باشه، باک نداشته باشد از انجام معصیت. او قلتها، یا این که نه باک داره اما باکش اندکه، احتمال که میدهد با احتمال گناه را انجام میدهد، اگر یقین داشت انجام نمیدهد. احدها مجرد القصد الی المعصیه، قسم اول این که انسان فقط عازم معصیت باشد، غیر از عزم کار دیگری انجام ندهد. و ثانی القصد، انسان قاصد معصیت باشد مع الاشتغال به مقدماته، مقدمات معصیت را هم انجام بدهد ولی خود معصیت را انجام ندهد. سوم قصد داشته باشه مقدمات را هم انجام بدهد، خود معصیت را هم مرتکب بشه اما در واقع اون معصیت نباشه، این علمش جهل مرکب باشد، مع تلبس، با این که مرتکب بشود به ما یعتقد و کونه معصیت، چیزی را که عقیده اش این است معصیت، او را مرتکب بشه. و رابع التلبس، در این سه قسمش آدم یقین به معصیت داره، در این سه قسم دوم احتمال میده. و رابع التلبس به ما یحتمل و کونه و معصیه، احتمال میدهد شراب باشه، احتمالم میدهد شیره باشه، محتمل و شراب را به رجاء شراب بودن می آشامد، انجام دادن چیزی که احتمال میدهد بودن او را معصیت، رجاء لتحقق المعصیه، او را انجام میدهد به امید این که معصیت محقق شده باشد. نوع پنجم، التلبس. به تلبس به چیزی که احتمال میدهد معصیت باشد، اما نه رجاء لتحقق بلکه لعدم المبالات. این آدم باک نداره، میگه بنده تشنمه، این لیوان رو بیار، شراب باشه میخورم، آب هم باشه میخورم، آب و شراب پیش من مساوی است، پس من این لیوان را به امید شراب بودن یا آب بودن نمیخورم، به امید رفع آتش میخورم، میخواد آب باشه میخواد شراب باشه. لعدم المبالات به مصادفت الحرام، اگر با حرام هم مصادف بشود باکی نداره، ولی به امید انجام حرام هم نیست. و سادس، التلبس. ششم این که احتمال بدهد معصیت و او را مرتکب بشه، اما به امید این که انشالله معصیت نیست، رجاء ان لا یکون معصیتن، به امید این که معصیت نباشه، و خوف کونها معصیه، واقعا هم ترس داشته باشد از این که معصیت باشه. بنابراین سه صورت صورت احتمال، سه صورت صورت قطع. و یشترط فی صدق تجری فی ثلاثه الاخیره، در این سه صورتی که ما احتمال میدیم و جاهل به واقع هستیم، وقتی تجری هست که جهل برای ما عذر عقلی یا عذر شرعی نباشه. گاهی جهل عذر عقلی است، بنده رفتم تحقیق کردم بررسی کردم بیانی از شارع نرسیده، حالا نمیدانم توتون کشیدنش حلال است یا حرام، احتمال میدهم حرام باشه وش این سیگار رو میکشم، چه به رجاء معصیت چه بی مبالاتی، در اینجا جهل من عذر عقلی است برای من، برای اینکه عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، خدا نمیتواند شما را عقاب بکند در حالی که برای شما بیان نکرده، پس در شبهه بدویه احتمال عذر عقلی است. یا مثلا در اطراف شبهه غیر محصوره عذر عقلی است، اگر یک نفر نانوا از بین 2000 نانوای قم یک نفر نانوا گفتن خلیفه و خمیرگیرش کافر کمونیست نجس و قهرن، خمیرها نجس میشه. خب اینجا اگر شما از همه نانواهی آی قم بخواهید اجتناب کنید، به عسر و حرج میافتید دیگه، یکی از نونوایا نرو سراغش، هر کدام خاصی، اما بقیه را برو. اینجا اگر بخواهید احتیاط بکنید، عقل میگه دوچار حرج میشی، دوچار عسر میشی، و در اسلام ما عسر و حرج نداریم، پس این احتمال احتمالیست که عقل او را به عنوان عذر میپذیره، میگه به این احتمال شما اعتنا نکن. پس جایی احتمال تجریست که این احتمال عذر عقلی نباشه، عذر شرعی نباشه. کجا هست که عذر عقلی و شرعی نیست؟ کما فی شبهت المحصوره، در شبهه محصوره. شما نماز را واجب است به طرف قبله بخوانید، الان عین قبله برای شما مجهوله، اما شما اگر در چهار جهت نماز بخوانی، فاصله شما از قبله حقیقی از 90 درجه بیشتر نیست، و گفتن کسی که تا کمتر از 90 درجه از قبله انحراف داشت اگر نماز خون نمازش چیه؟ صحیحه. شما یک نماز که به این طرف بخوانید، یک نماز که به این طرف بخوانید، یک نماز که به این طرف بخوانید و یک نماز که به این طرف، یقیناً به جهت کعبه شما نماز خونده اید، چون یا قبله در این چهار طرفه یا بین این چهار تاست دیگه. این طرف 70 درجه منحرف باشه، این طرف 20 درجه منحرفه، این طرف 45 تا 45 درجه گفتن به ما معذوره. علا ای حالن انحراف شما از قبله وقتی در چهار جهت نماز خوندید از 45 درجه تجاوز نمی کنه. حالا اگر یک طرف را نخوندید شاید قبله نباشد، این عذر عقلی نیست برای شما. اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. شما ذمتون به نماز به قبله مشغول شد و چه وقت یقین به براءت پیدا میکنید؟ وقتی یا خود قبله را پیدا بکنید یا به چهار جهت که بین هر جهتی 90 درجه فاصله باشد به این چهار جهت نماز خونده باشید. پس اینجا احتمال عذر شرعی و عقلی نیست. کما فی شبهت المحصوره الوجوبیه، شبهه محصوره وجوبیه یا شبهه محصوره تحریمیه. مثلا یقین دارید یکی از این دوتا لیوان مشروبه و یکی از این دوتا لیوان آبه، این لیوان محتمل است آب باشه، محتمل است مشروب باشه، شما حق ندارید این لیوان را بیاشامید، چون باید از حرام واقعی شما اجتناب بکنید. چه وقت از حرام اجتناب میکنید؟ وقتی از هر دوتا محتمل اجتناب کردید. دوتا ظرف را که کنار گذاشتید یقین دارید شراب را انجام نداده اید. پس اینجا شبهه محصوره تحریمیه احتمال عذر عقلی نیست برای ما. بله بعضی از جاها عذر عقلی هست برای ما، و الا اگر این احتمال عذر عقلی باشد لم یتحقق احتمال المعصیه. وقتی عذر عذر شرعی باشه یا عذر عذر عقلی باشد آدم قطعا معصیت نکرده، اگرچه ممکن است با واقع مخالفت کرده باشه. در شبهه بدویه شما که نمیدانید شرب و توتون حلال است یا حرام، عقل گفت بگو حلاله، وقتی شما شرب دخان کردید ولو احتمال میدید در متن واقع حرام باشه، با حرام واقعی مخالفت کرده باشید. اما حرام واقعی ما مکلف بهش نیستیم، ما مکلف به تبعیت از حجتیم. عقل به ما مؤمن داد، شرع به ما مؤمن داد، گفتن تا مادامی که بیان حرمت به شما نرسیده است به صرف احتمال شما اعتنا نکنید. و ان تحقق احتمال المخالفت للحکم الواقعی، گرچه با ارتکاب آدم احتمال میدهد با حکم واقعی مخالفت کرده باشد، اما مخالفت با حکم واقعی گناه نیست، مخالفت با حکمی که منجز هست گناهه. و چه وقت حکم منجز میشه؟ وقتی بیانش به من برسه. تا بیان حکم به من نرسیده است حکم منجز نیست، و تا منجز نیست مخالفت معصیت نیست. پس صرف مخالفت با واقع کافی نیست. کما فی موارد اصالت البراءه، مثل شبهه بدوی که جای اصالت البراءه هست، یا موارد استصحاب البراءه، قبل از آنی که بنده بالغ بشوم مکلف به هیچی نبودم از جمله به شرب دخان، حالا که مکلف شده ام شک دارم ذمه ام مشغول شده است به اجتناب از شرب دخان یا نه، استصحاب میکنه همون براءت قبل از بلوغ را، چه استصحاب البراءه و چه اصالت البراءه، که استصحاب حالت سابق را لحاظ میکنیم، اما اصل براءت همون شک بدوی. ثم ان الاقسام السته، تمام این اقسام ششگانه، کلها مشترکه، همه اینها مشترک است، فاستحقاق الفاعل للمذمه، در تمام این موارد فاعل استحقاق مذمت داره، آدم بدی است، من حیث و خبث ذاته، چون ذاتش خبیثه اصلا فکر گناه نباید بکند. خدا تو قرآن میگه فکر گناه را هم به خودتون راه ندید. من حیث و خبث ذاته و جرأته، فکر معصیت خورده خورده آدم را بر مولا جری میکنه، و سوء سریرته، باطن این آدم باطن بدیست. در این که این آدم بدی هست جای بحث نیست، ولی بحث در اینه و انما الکلام فی تحقق الاسیان، آیا با این فعل متجربه معصیت هم محقق می شود یا فقط این آدم آدم بدی است؟ و انما الکلام فی تحقق الاسیان، آیا اسیان محقق می شود بالفعل المتحقق فی ضمنه تجری، به این که فعلی که تجری در ضمنش محقق می شود، اگر این فعل محقق شد آیا معصیت هم محقق شده است یا نه؟ خب باید بین موارد فرق بگذاریم. و علیک به تأمل فی کل من الاقسام، بعض از اقسامش قطعا معصیت نیست، بعضیش محتمل معصیت باشه محتمل نباشه. قال الشهید و قدس سره، شهید اول در قواعد فرموده لا یؤثر نیت المعصیت عقابا، کسی که قصد گناه کرد این قصد مؤثر در عقاب نیست، این قصد موجب عقاب نیست، ولا ذمن و مستوجب مذمت هم نیست، البته ما لم یتلبس بها، مادامی که به معصیت مشغول نشده است به صرف قصد، این آدم مستحق عقاب نیست. و هو مما ثبت فی الاخبار العفو عن، و این عدم استحقاق عقاب چیزی است که در اخبار ثابت شده، منتها نگفته ان عقاب نیست، گفته ان خدا عفوش میکنه، خدا او را مؤاخذه نمیکنه. اما اگر قصد معصیت کرد و مقدماتی را هم انجام داد، ولو نول معصیه و طلب بس به ما یراه معصیه، و مشغول شد و مرتکب شد چیزی را که یراه، این یرا یعنی چه علما؟ یعنی علم داره، را معنای علم، یعنی به ما یعلم، به ما یعلم انه معصیه، چیزی را که علم به معصیت دارد انجام بده، فظهر خلافها، معلوم بشه واقعا معصیت نبوده، علمش جهل مرکب هست. ففی تأثیر هذه النیه، آیا این نیت معصیت این فعل غیر معصیت را معصیتش می کند یا نمی کند؟ آیا این آدم مستحقه که نیت بیاد در این کاری که قطعا معصیت نیست اثر بگذاره و این کار را چه کارش بکنه؟ معصیت بکنه. ففی تأثیر هذه النیه، نیت بیاید در این فعل اثر بگذارد، نظرون یعنی اشکالون، محتمل است بگیم اثر میگذاره، محتمل است بگیم اثر نمیگذاره. اما این که اثر نمیگذارد، من انها لما لم یصادف المعصیه، این که معصیت انجام نداده، پس این نیت مثل نیت صرفه، نیتی گناه است که به معصیت بچسبه، این نیت به معصیت نچسبید، به فعل مباح چسبید، این خیال میکرد معصیته، پس چون نیت مصادف نشده است با معصیت، صارت کنیت مجرده، این نیت همراه با فعل مثل نیت مجرده. چطور نیت مجرد معفو بود؟ اینم چیه؟ معفوه. و هو غیر مؤاخذ بها، و اونچه که مجرد بود مؤاخذ نیست دیگه، آدم عقاب نمیشه. این دلیل این که بگوییم اثر نداره، اما دلیل این که بگیم نیت در این فعل اثر میگذاره و این فعل را حرامش میکنه. و من دلالتها، بالاخره این نیت دلالت دارد الانتهاک الحرمه، بر این که آدم حریم بندگی خودش را حد کرده، پرده بندگی خودش را پاره کرده. و جرأتهی علی المعاصی، بر معاصی جرأت پیدا کرده، ولو تصادفاً معصیت نبوده، اما معصیت هم بود انجام می داد. چون این آدم حد که حرمت کرده و جریع بر معصیت شده. و قد ذکر بعض الاصحاب، بعض اصحاب از این بالاتر گفتن، گفتن کسی که چیزی را که می داند مباهه، اما اگر به صورت حرام مرتکب بشه این معصیت مرتکب شده. پس چیزی را که آدم یقین دارد معصیت، وقتی مرتکب شد ولو در متن واقع معصیت نباشه، اون هم باید قطعاً چی باشه؟ معصیت باشه. و قد ذکر بعض اصحاب، بعض اصحاب اینجور فرموده اند انهو لو شرب المباح، آب میخوره، اما این آب را تشبیهن به شرب المسکر میخوره، تو لیوان میریزه، لیوانشا به لیوان اون میزنه، به سلامتی بالا میکشه، بعدم بدمستی میکنه، مثل اینا که شراب آب خورده اما خودش به خودش بدمستی میکنه. گفتن این خوردن آب حرامه، فعل حراما. پس اینجا که یقین دارد معصیته، اینجا هم قطعا باید حرام باشه، ولو قطعش جهل مرکب باشه. ولعله لیس لمجرد نیت، پس خود نیت نیست، بلکه اعمال جوارح هم اثر کرده. نیت و اعمال جوارح اینها دست به دست هم میدهد و این فعل را معصیتش میکنه، چون تشبه کرده از خودش را به شرابخورا، و خود این تشبه با حرکات اینم گناهه. پس تشبه و نیت دست به دست هم میدهن و این عمل خارجی را معصیت میکنن، نه اینکه صرف نیت مؤثر باشه. عنایت فرمودید. و شاید تنها نیت مؤثر نباشه، و لعله لیس الحرمه لمجرد نیت، که فقط نیت مؤثر باشه، بل به انضمام فعل الجواره، بلکه فعل جواره هم به اون منظم میشه، چون خودش متشبه میکند به شراب خارها، این فعل و اون نیت این کار خارجی را حرامش میکنه. و یتصور محل النظر، در این که آیا حرام هست یا حرام نیست، ممکن است بگیم حرامه، ممکن است بگیم حرام نیست، چند جا تصویر داره. منها لو وجد امرأتن فی منزل غیره، زنی را در منزل دیگری ببیند، فزنها اجنبیه، یقین کند این زن اجنبیه هست، فعصابها، با اون زن همبستر بشه، فبان انها زوجتو، روشن بشه که زنش بوده یا کنیزش بوده. این آیا بگیم فعل حرام مرتکب شده یا حرام مرتکب نشده؟ فیه اشکالون و فیه نظر، محتمل است بگیم حرامه، محتمل است بگیم حرام نیست. اینجا معنی یقینه. و منها لووت از زوجته، با عیال خودش همبستر بشود به یقین این که عرشود که این حائزه، فبانت انها طاهره، روشن بشد که این زن طاهره. و منها لوهجم علا تعامن به ید غیره، بره عرض شود که بشقاب چلو کباب و از دست رفیقش بگیره و دلوپی بخوره، ولی بعد معلوم شد که این چلو کباب از پول مبارک خود این آقا تهیه شده است دیگه. و منها لوهجم علا تعامن به ید غیره فاکلهو فتبین انه ملک و منها لوزه به حشاتن گوسفندی را به گمان این که مال مردم هست بکشه، کبابی همراه بیاندازه، هم خودش بخورد هم به دیگران بخوراند، به ظن انها للغیر، به قصد العدوان میخواست تجاوز بکنه، فظهرت این شات ملک این آدم. و منها ما اذا قتل نفسن، آدمی را بکشد، به ظن انها معصومه، این تصورش این بود که این آدم معصومه، معصومه است یعنی محقونه، یعنی خونش باید حفظ بشه، نباید خونش ریخته بشه. حقن به معنای حفظ، باید خون این آدم حفظ بشود. ولی بعد از آنی که کشته شد روشن شد فبانت محدورتن، این آدم محدورت و دم بود، یعنی خونش مباح بود، ارزشی نداشت. عرض کنم که آیا این آدم فعل حرامی مرتکب شده است؟ بس ببینید، بالاخره اون چه پیش مردم اهمیت دارد یا فروج است یا اموال است یا نفوس، و ما هم برای فروج هم برای اموال و هم برای نفوس برای شما مثل آوردیم. حالا ممکنه بگید حرامه، ممکنه بگید حرام نیست، وجه اول را گفتید حرام نیست، وجه دوم را گفتید حرامه. وقد قال بعض العامه، بعض از اهل سنت دیگه خیلی داغ شده، و قال به یحکم به فسق المتعاطی، کسی که این کارها را انجام داد در حالی که هیچ کدامش معصیت نبود، این آدم مرتکب گفته از فاسقه. چرا؟ لدلالتهی علی عدم المبالات بالمعاصی، خود این کارها نشانه این است که این آدم به معاصی باکی ندارد، پروایی ندارد. یعاقب فی الاخره، روز قیامت هم عقوبت می شود، البته مالم یتوب، تا توبه نکرده باشه. عقابی که متوسط بین صغیره و کبیره هست. خب شیخ میگه این حرف ما قبول نداریم، ما در شرع تابع شارعیم، اگر از شارع به ما رسید اینها معصیت رو سر میگذاریم و قطعا هم میگیم معصیته. اگر شارع گفت عقاب می شود به عقاب متوسط، ما هم قبول می کنیم، اما پیش خودمون اجتهاد بخواهیم بکنیم، این تخرص به غیب و از غیب خبر دادن در حالی که آدم از غیب کمترین اطلاعی نداره. پس و کلاهما تحکمون، هر دو نظر این بعض عامه تحکم است، یعنی حکم بدون دلیل و حرف بدون دلیل است. و تخرص علی الغیب، آدم به غیب تخمین میزنه در حالی که از غیب هیچ سررشته ای نداره. انتها حرف مرحوم شهید در کتاب مستطاب قواعد. اثانی انک قد عرفت انه از که گذشت وقت ان شاء الله علی محمد.